بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به برادران خواهران و شب بخیر. جلسه نهم را آغاز میکنیم. از نه جلسه دو یا سه جلسه رو اختصاص داده بودیم به بحث های مقدماتی و جانمایه تاریخ. سه بعد از سه جلسه هم که شش جلسه هم خدمتتون هستیم روی تنباکو. انشالله امشب تنباکو تموم بشه. جلسه بعد رو اختصاص بدیم به مشروطیت. همونطور که با بحث همراه بودید و با هم بحث رو پیش بردیم، مستحضر هستید که ذیل در حقیقت عنوان کلی 22 یا 23 تا سوتیتر رو با هم بررسی کردیم، از شرایط بین المللی و داخلی و ایدئولوژی و استراتژی و مشروع و سازماندهی و و و تا آمدیم رسیدیم به انتهای دستاوردها و ناکامی ها. امشب در حقیقت فراز آخر بحث رو پیش رو خواهیم داشت. انشالله با مشارکت هم پیش ببریم. بحث جنبندیست و نهایتاً آموزش هایی به فراز اول که 8-7-8 جلسه را به خودش اختصاص داد مقابل روی ما قرار داد. قبل از اینکه به جنبندی بپردازیم و وارد متن جنبندی تنباکو بشیم، یه مقدار رو روش و اصول جنبندی یه حد اقل درنگی بکنیم. بعد خدمتتون هستیم. کلمه جنبندی در حقیقت در دهه های 60 و 70 میلادی که مقارن با دهه های 40-50 خودمون هست وارد فرهنگ مبارزاتی شد. قبل از اون توی انقلاب شوروی این واژه رو در حقیقت لنین به کار برد، واژه جنبندی رو. میشه گفتش که در فرهنگ سازی مبارزاتی بخشی از کلید واژه ها مرهون فرهنگ سازی های لنین هست. اصلا چه باید کرد؟ یک قدم به پیش، دو قدم به عقب، یک گام به پیش، دو گام به پس و بحث جنبندی کلید واژه هاست که بدیلی هم تا الان پیدا نکرده و طبیعتاً شر جاش هست. تو دهه 40 و 50 که در حقیقت نسل جوان برخواسته از جنبش سالهای 39-42 چه مذهبی در چارچوب مجاهدین اولیه و چه غیر مذهبی در چارچوب فدایی ها وقتی در عرصه پا گذاشتن، اونها هم واژه جنبندی رو با خودشون هم کردن. و میشه گفتش که اولین جنبندی های جدی هم که در تاریخ مبارزاتی ایران صورت گرفت متعلق به ابتدای دهه 40 هست. یک نسل جوانی با استعانت به دستمایه های خودش و تجارب در حقیقت پیشینیانشون دست جنبندی زدن و بعد از جنبندی حرکتشون رو شروع کرد. تو این 7-8 سال گذشتم که به خصوص باب اصلاحات باز شد، واژه جنبندی باز به ذهن ها متبادر شد، به خصوص بعد از شکست سال 84 اصلاحات و کنار رفتن اصلاح طلبا و روی کار آمدن این جریان جدید که در نوع خودش پدیده حساب میشه به تاریخ سیاسی ایران، بحث جنبندی باز پیش آمده. ولی تو سالهای اخیر در حقیقت نوع مواجهه‌ای که با واژه بربار جنبندی صورت گرفته نسبت به دهه های 40 و 50 خیلی ساده است. بعضی واژه ها پربارن، یعنی همیشه باردارن. تصور بکنید مثلا یک خانومی در طول به اصطلاح مدت حیاتش باردار باشه، ببینیم چه وزنی رو باید تحمل بکنه، مثلا شدنیه یا نه. بعضی باردار واژه ها مثل چه باید کرد، مثل جنبندی، اینها واژه‌های بارداری هستن، خیلی نباید باهاشون شوخی کرد. با واژه‌های باردار، قطوف و در حقیقت حامل معنا تو سال‌های اخیر مقدار شوخی شد. مثلا بحث جنبندی اصلاحات نهایتاً منجر به این شد که جریان راست سرکوبگری بوده است و اون نگذاشته است که جریان اصلاحات پیش برود. این که جنبندی در حقیقت یک فرافکنی بیش نبود. این که واژه جنبندی واژه جدی است. ما هم سعی میکنیم که با حرمتی که واژه جنبندی داره و باری که همیشه در درون و بطن این واژه نهفته هست باهاش مسئولانه و جدی برخورد کنیم. جنبندی در حقیقت اصولی داره و روشی داره. اول اصول و روش اینقدر باز کنیم خدمتتون، بعد بریم سر محتوا. چهار اصل رو اونطور که به ذهن محدود من میرسه و متبادر میشه، میشه برای اصول جنبندی تعریف کرد. اصل اول مبنا و شرط را لحاظ کردنه. اصل دوم رو به جلو بودنه. اصل سوم آینده ترسیم کردنه و نهایتاً اصل چهارم معطوف به عمل بودنه. سعی میکنیم یک مختصر توضیحی رو هر کدوم داده بشه. مبنا و شرط رو لحاظ کردن به این مفهومه که هر پدیده اجتماعی، تاریخی، سیاسی و حتی انسانی رو برای تحلیلش و جمع‌بندیش مقدمتاً باید به خودش رجوع کرد، یعنی تحولات درونیش. تحولات درونی پدیده میشه مبنا و آنچه پیرامونشه و خارج از خودش میشه شرط. یعنی در حقیقت ادبیاتی که ملا صدرا برای اول بار واضحش بود، بخش جوهر و عرض رو مطرح کرد. جوهر معطوف به درون، گوهر و عرضم معطوف به پدیده هایی که می آیند و می روند، عارضن، پایدار نیستن. مبنا پایدار هست چون متکی به درون هست و در حقیقت پایه‌ای هست و شرط خارجی عرض روند است. با توجه به این اصل جمع‌بندی که مبنا رو باید تحولات درونی پدیده درش جستجو کرد و شرط رو پیرامون تلقی کرد، اساساً با برخوردهای ساده‌ای مثل اینکه مشروطه کار انگلیسی‌ها بود و انقلاب 57 کار آمریکایی‌ها بود، اصلا قابل تحلیل نیست. همچین چیزی نمیشه. نمیشه که در حقیقت یک پدیده بارداری متولد بشه ولی اصلا به سیکل بارداری توجه نشه و فقط این رو عنوان کنیم که یک تلقیح مصنوعی صورت گرفته و از بیرون از خودش باردار شده. برخوردی که میشه مشروط انگلیسی هست، انقلاب آمریکایی هست یا سایر در حقیقت فرازا رو براش عنوان میدن خیلی راحتی. برخورد در حقیقت غیر مسئولانه است. اینکه تنباکو رو هم انشالله تالام سعی بر این بود که مقدمتاً در جنبندی نهایی و در تحلیل مبنا رو بگیریم، تحولات درون ایران و شرط خارجی که تضادهای فرض کنیم بین روس و انگلیس یا بین استبداد و استعمار. اینکه مقدمتاً اصل اول جنبندی عنایت ویژه به مبناست و بعد از تحلیل مبنا شرط خارجی یا تاقی که اون پدیده مورد بحث و سوژه مورد نظر رو فرا گرفته رو بررسی کنه. وجه بعدی این هستش که جمع‌بندی باید رو به جلو باشه. یعنی درسته ما نقبی به تاریخ میزنیم، عقب میریم، ولی چشم‌انداز باید وجود داشته باشه و رو به جلو باشه، تو اون عمق تاریخی نمونیم. چون الان خیلی از اساتید در حقیقت کلاسیک هستن که مدرس تاریخ مشروطه هم هستن ولی تو تاریخ مشروطه هم موندن. مهم این هستش که ما نقبی به گذشته میزنیم بتونیم دستاوردهای گذشته رو بیاریم در حرکت آینده و حرکت رو به جلو مصرف کنیم و الا فقط دانشمون و حافظه تاریخیمون تقویت میشه. دانش اجتماعی، دانش سیاسی و دانش مبارزاتی از این کشاکش بارور نمیشه، غنی نمیشه. لذا ما به گذشته سر میزنیم، سر میکشیم، نقد میزنیم به خاطر اینکه سایه روشنهای مقابل رومون تا حدود زیادی معطوف به دستمایه های پس سر و تاریخی غنی تر بشه. وجه سوم وجه استراتژیک جمع‌بندی. یعنی خب یه نقطه چینی از تاریخ میزنیم، میایم به اکنون میرسیم. اکنون رو ما نیاز داریم که پیوند بزنیم به تاریخ برای اینکه به گذشته بریم. تو فلسفه تاریخ عنوان شدش که در حقیقت انسان از ابتدا که در غار میشسته و از طریق شکار سد جو میکرده کنجکاو بوده، پیرامون خودش رو کنکاش میکرده، دنبال چرایی ها بوده و تشمهی به گردش انداخته، کاروان بشریت رو تا اینجا پیش آورده. کاروان بشریت صرفاً با کامپیوتر اشتای نسل سوم پیشرفت نکرده. اینها بر شانه نسل‌های قبل از خودشون ایستادن. ما ببینیم که در حقیقت نسل‌های قبل از ما چه کردن، چه نکردن، چه دستاوردهایی داشتن، چه کاستی‌هایی داشتن و بدون اینکه اونا رو بخوایم سرکوب کنیم، سرکوب بزنیم، مذمت کنیم، شماتت کنیم، دستمایه‌ای داشته باشیم برای آینده ترسیم کردن. یعنی نقطه‌شین قبل از ما وجود داره، ما در نقطه الحاق گذشته و آینده به سر میبریم. اون کاروانی که از قارنشینان شروع کرده عرابه تاریخ رو به جلو آورده و به ما رسونده، ما مزیم به بعد در حقیقت گردهی داریم که باید جای تصمه روش قرار بگیره. نمیتونیم همونطور که خداوند ما رو لطیف به دنیا آورد لطیف هم از جهان بریم. این در حقیقت با مسئولیتی که از منظر پروردگار متوجه نوع انسان هست مغایر هست. پس حالا که باید هر کس تو حوزه خودش، یکی حوزه اقتصاد، یکی حوزه اجتماع، یکی حوزه سیاست، یکی مادر فداکاری، یکی پدر باروری و و و توضیح میشه این تصمه. همه بار جهان رو یک نفر و یک طیف و یک کشور و یک ایدئولوژی به دوش نمیکشه. اینکه حالا که نقطه چینی پشت سر ما هست، این نقطه چین هم سرخ، جاهای خونین بوده، جاهای سبز بوده، جاهای سفید بوده، جاهایی هم کسایی که در حقیقت به تاریخ بار شدن نقطه چین های سیاهی ترسیم کردن. به هر حال ما این نقطه چین چهار رنگی پشت سرمون داریم. از این به بعده که ما در ترسیم نقطه چین آینده تعلق پیدا بکنیم به کدومی که از این چهار تا مثلا رنگی که در ترسیم نقطه چین وجود داره. این که به هر حال جمع‌بندی می‌کنیم که به آینده در حقیقت دسترسی سهل و سهل‌تری پیدا بکنیم و راحت تر حل کنیم. وجه بعدی معطوف به عمل بودنه. جمع‌بندی که ازش خروجی امروزین بیرون نیاد، بشه یا نشه فرقی نداره. جمع‌بندی که تلنگر به اذهان نزنند، جمع‌بندی که بن‌بستی رو حل نکنند، جمع‌بندی که گرهی نگشاید و مسئله ای از امروز ما حل نکنه، صرفاً یک کنجکاوی تاریخیه. ما بریم عقب ببینیم چه خبر بوده، چی کار کردن. اینطوری برخورد با تاریخ میشه برخورد روایی، برخورد داستانی. این رو مثلا میشه با یه فیلم هم دید، میشه فرض کنیم که با یک موسیقی تاریخی هم لمس کرد، میشه که با خوندن یه رمان هم لمس کرد. اما مهم این استش که در عمل آتیمون ما چطور جمع‌بندی گذشتگانمون رو به کار ببریم. اینکه نهایتاً جمع‌بندی باید معطوف به عمل باشه، از توش یه چیزی بیرون بیاد. از این بحث تنباکویی که با هم میکنیم آخر سر یه چیزی حاصل بشه که به کار امروز بخوره. بذار اصول جمع‌بندی ایناش، اصالت به مبناش و اولویت فرعی قائل شدن برای شرط خارجی و اعراض و توجه در حقیقت به گوهرها و جواهره. و چه دوم این استش که تو تاریخ نمونیم، چسب به تاریخ نخوریم، پامون در گل لزج تاریخ فرو نره، میخوام بریم جلو. و چه سوم این استش که جمع‌بندی دستمایه استراتژیک میشه. و چه چهارم این استش که خروجی باید ازش در بیاد، معطوف به عمل بشه. بعد از اصول میریم سراغ عناصر. جمع‌بندی چه عناصری رو با خودش حمل میکنه؟ سه عنصر رو میشه تعریف کرد. یکی سعی همزمانیه، یکی فهم دورانی و فهم دورانی، دومی برگیری قاعده است و سومی کاربست امروزین است. اگر جمع‌بندی این عناصر رو در داخل خودش داشته باشه، میشه گفت جمع‌بندی است که اون چهار تا اثرش لحاظ شده. مبنا و شرط رو تفکیک کرده، معطوف به عمل، رو به آینده است و دستمایه استراتژیک. حالا یکی یکی اینا خدمتتون توضیح داده میشه. سعی همزمانی و فهم دورانی این هستش که در حقیقت ما بتوانیم با فضای پیشینیان خودمون هم نفس بشیم. امروز روز اگر کسی بخواد صعود کنه به قله دماوند، لا محاله یه شب باید توی ایستگاه اول بخوابه. فشار هوا اونجا خیلی بالاست، ارتفاع 5600 خورده متر، ارتفاع تهران 1400 متر. یعنی ما حداقل یک تفاوت ارتفاع 4000 متری با قله دماوند داشتیم. گروهی که در حقیقت میخواد بره بالای قله و مسیر رو طی کنه به نوک برسه، لا محاله یه شب باید توی ایستگاه اول بخوابه تا هم فضا بشه، هم نفس بشه. سعی همزمانی و فهم دورانی به همین مفهوم، یعنی یه ایستگاه اتراقی پیدا بکنیم، یه مدت اون تو بمونیم، با پیشینیان خودمون هم فضا بشیم، هم نفس بشیم. اگر این اتفاق بخواد بیفته، باید شرایط دوره مورد نظر خوب بشناسیم، یه شرایط شناسی جدی صورت بگیره. وجه دوم این استش که به فرهنگ و عرف غالب اون زمانه تا حد امکان نزدیک بشی. مثلا الان ادبیاتی که روی تنباکو هست میخونی، بخش مهمی از ادبیات، ادبیات فقهی و ادبیات عربیه و ادبیات در حقیقت عرفی هم که وجود داره برترابیده از فرهنگ زمانش، بسیاری از اصطلاح‌ها و ضرب المثل‌هاش امروز روز منسوخ شده، یا حداقل در ذهن نسل جدیدی که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمده نیست. لذا باید دقتی هم و عطف توجهی بشه به فرهنگ دوره، عرف غالب دوره. اگر توجه بشه به عرف غالب دوره، جنبش زنان در اون تنباکو اهمیت پیدا میکنه. زنی که در حقیقت محصول در منزل بیرون نمیره مگر به ضروره، بیرون نمیره مگر با مرد، بیرون نمیره مگر با فرزندان ارشدش و توی تحولات اجتماعی حضور و بروز و ظهور نداره، در کار اجتماعا لازمی که در جامعه صورت میگیره مشارکتی نداره، کارش فقط در حقیقت در منزله و سیستم های تیمارداری و پیرامون منزل. اگر فرهنگ دوره رو نشناسیم، حضور زن در حقیقت شاید اهمیت هم میگیم، الان هم خانوم ها هستن و واقعا بودن، ولی زنی که از پستو در آمده، از صندوق خونه در آمده، زنی که با حجاب چند لایه آمده و روبروی کامران میرزا، روبروی نمایندگان استبداد قرار گرفته، زنی که آمده در بازار، در بازار مثقف تهران، هر دکانی که بسته نبوده کرکرش رو کشیده پایین، خیلی اهمیت داره. اینکه بعض توجه به فرهنگ و عرف غالب دوره ضروریش برای همزمان شدن و فهم اون دوران، و چه بعدی درک ظرفیت شرایطه. شرایط چقدر برای در حقیقت تحولات رادیکال آماده بوده، دوز آمادگی شرایط چقدر بوده. حالا اگر بخوایم با فهم امروزیمون صحبت کنیم، توی کنکاش هر دوره باید به دنبال این باشیم لامحاله که یک کنفیکونی صورت بگیره، در حالی که این امکان پذیر نیست. باید ببینیم که چقدر بار تاریخ اون دوره به بود جلو کشیده. و چه بعدی فهم کشش نیروهاست، نیروها چقدر کشش داشتن. مردمی که تا آن زمان در عرصه عمومی حاضر نبودن، در دور اول، در راند اول مبارزشون چقدر کشش داشتن. روحانیتی که برای اول بار سیاسی شده و مقابل در حقیقت دیوار استبداد مطلق قرار گرفته چقدر کشش داشته برای درک شرایط. بازاری که اولین حرکت شنفی رو رقم زده و خواسته شنفی خودش رو سیاسی کرده و مصری کرده و آباد غیر از خودش رو به صحنه آورده چقدر کشش داشته. اگر ارتفاع کشش اونها رو در نظر نگیریم، همیشه انتظارات امروزین خواهیم داشت. و چه بعدی شناسایی نیازهای زمانه مورد بحثه. نیاز زمانه، روح زمانه چی بوده و در پی چی بودن؟ در پی یک تحول رادیکال اساسی بودن یا نه یک استراتژی نقطه‌ای داشتن و یک مطالبه خاص رو پیگیری می‌کرد. و نهایتا بعد از همه اینها تنظیم انتظاره. تنظیم انتظار مثل ولوم رادیوست، دست ماست، میتونیم آنقدر در حقیقت پایین بیاریمش که سجای نجوای شاپرک ها رو بده، فقط خودمون بشنیم با گوشی و کسی نشنوه. میتونیم هم اینقدر ولومش رو بالا ببریم که همسایه ها مشت بکوبن به دیوار که آمشن بیارش پایین. این که تنظیم انتظار با ماست، تنظیم انتظار واقعی وقتی تحصیل میشه که شناخت شرایط، وضع توجه به فرهنگ و عرف، درک ظرفیت شرایط، کشش شناسی و نیاز زمان شناسی صورت بگیره. حضرت علی رو تنظیم انتظار در یکی از خطبه ها حرف قشنگی بزنه ایشون. عنوان میکنه که چنان با تاریخ پیشینیان در تنیده شدن که گویی با آنها زیستن و با آنها تنفس کردن. فهم دورانی و سعی همزمانی در حقیقت همونیست که حضرت علی که دید تاریخی داره، تحلیل تاریخی داره، درک تاریخی داره، از همزمانی و فهم دورانی داره. همون تنفس در حقیقت ما قبل مسیر دماوندی که خدمت اون پوزیش داده شد. وچه بعدی یا عنصر دوم برگیری قاعدهش. قاعده به این مفهومه که هر حرکت فردی و هر حرکت اجتماعی در درون خودش قوانینی رو متساعد میکنه. اون قوانین رو باید درک کرد. قانونمندی امور یا قانونبندی امور رو باید درک کرد برای جمع‌بندی. اگر اونا درک نشه، جمع‌بندی هم جمع‌بندی علمی طبیعتاً نخواهد شد. وچه دوم برگیری قاعده این هستش که از درون قواعد هر کدوم از فرازها یا هر حرکتی فردی یا اجتماعی که زیر میکروسکوپ امروزی خودمون قرار میدیم، ببینیم که کدوم یکی از قانونمندی‌ها و قواعد همه زمانی هن و همه مکانی هن.
یعنی نه تاریخ میشناسن نه جغرافیا. این مهمه. بخشش همه زمانی نیستن، خاص اون دوران، بخشش همه زمانی هستن که اون همه زمانی ها رو ما همه همیشه باهاش کار داریم و همه مکانی ها رو. یعنی قواعدی که تو روسیه همون عمل رو بکنه که تو نیجریه میکنه، که توی شیراز زمان تنباکو میکنه، اون قاعده در حقیقت همه دورانیه، مال نوع بشره، مال نوع انسانه، تخصیص به جغرافیا یا برج زمانی خاصی نداره. و نهایتاً کاربست امروزین، کاربست امروزین همون بحث معکوف به عمل بودن و رو به آینده بودن و دستمای استراتژیک بودن جنبندی. یعنی آخر سر ما با این همه بحثایی که کردیم امروز بشه دردمون بخوره. اگه مسئله امروز ما رو نخاطر کنه، ما تفاوتی با اساتید و دانشجویان کلاسیک رشته تاریخ نخواهیم داشت. یکی فقط میخواد تاریخ رو بخونه که دانشش اضافه بشه، یکی میخواد تاریخ رو بخونه که بجوره. یه وقت هست حنیف نژاد میاد تاریخ میخونه، یه وقت هستش که مثلا آقای بدیع الزمان فروزانفره که میاد تاریخ میخونه. نمیگیم کار ایشون عرض نداره، کار ایشون میشه کار مرجع کتابخانه‌ای، ولی کار حنیف نژاد میشه در حقیقت بوغلتومی که میخواد تو زمین ناهموار بندازه با دستمایه های تاریخ قبل از خودش. این که برای ما کاربست امروزین مهم هستش. کاربست امروزین به چه مفهومه؟ یکی این که قواعد و قوانین همه زمانی و همه مکانی رو رعایت بکنیم. اگر رعایت نکنیم از مدار تعالی خارجیم. یعنی قبل از ما بشرهایی بودن که این گونه عمل کردن و عمل این گونه شد نتایج مشخص معین متعین داده. اگه ما بخوایم چشم بر اونها ببندیم، یعنی قبل از ما انسانی وجود نداشته، عشق وجود نداشته، مهری وجود نداشته، نفرتی، کینه‌ای، مرارتی، طی مسیری، طی طریقی وجود نداشته. ما پوزیتیویستیم، میخوایم از این به بعد همه چیز خودمون تجربه کنیم. لذا کاربست امروزی این هستش که رعایت بکنیم، لحاظ بکنیم، مرعی بداریم، به کار ببندیم قواعد و قوانین برتر از جغرافیا و برتر از تاریخ. وجه بعدی ترجمان به روز قواعده. بعضی از اون قواعد ممکنه در نظر اول، در بادی اول اینطور به ذهن برسه که مال اون دوره بوده، مال مشروطه بوده، مال نهضت ملی بوده، مال تنباکو بوده، مال انقلاب اکتبر بوده، مال انقلاب کبیر فرانسه بوده، به کار ما ربطی نداره. اینجا باید در حقیقت نهضت ترجمه به راه انداخت، نهضت ترجمه بومی، به این مفهوم که قواعد گذشته رو که کارهای همیشگی دارن بتونیم به روز ترجمهش کنیم، که حالا تو تنباکو جلوتر خدمت رو توضیح داده خواهد شد. وچه بعدی این هستش که جریانی که تاریخ رو جمع‌بندی میکنه یه علک و سرند هم باید همیشه با خودش داشته باشه. بخشی از قواعد و قوانین دیگه به دورد امروز نمیکنه، امروزی نیست، اکنونی نیست، اونا باید علک شه بره کنار. الان کارخونه های در حقیقت سرند صنعتی که وجود دارن هم تو ایران خودمون هم وجود دارن، علک صنعتی، اینها کلوخه های کانی رو میان تو ستار مرد ستار رده مدرج علک میکنن، آخر سر در حقیقت یک توده خاک پود مانند به جا میمونه، یک توده نخاله به جا میمونه و یک توده سنگ. با ملات تاریخی هم باید همین کارو کرد. بخشش دیگه پود شده است، باید فوتش کرد، از پیرامون خارجش کرد. بخشش نخاله است، نخاله تو ساخت و ساز دیوار به کار میاد، تو سطح به کار میاد، زیر سنگ به کار میاد. بخشش هم سنگه، اون سنگ ها تو دیوار به کار میاد، تو مرزبندی هایی به قطر دیوار چینی به کار میاد. لذا قواعد غیر دورانی کنار میره، ولی قواعد به اصطلاح همه زمانی همه مکانی تو دو سه ساعت، یکی سنگ های زیرینه، یکی هم سنگ های در حقیقت دیوارینه، اونها رو شناسایی کنیم، تو ساخت و ساز خودمون باید بتونیم مصرفش کنیم. اون پودرار هم که به اصطلاح عقب میزنیم، از بخشش میشه ملات درست کرد، بخشش هم دیگه به قول معمارا کشتش، نمیه اینقدر روش ملات درست بده دیگه نمیتونی روش ملات درست کنی، باید اون ده چه پود چه به آب بریزه و هر در حقیقت پستویی که میخواد بره. و نهایتا تغییر، تصحیح، تکمیل قواعد هست. ما تو مشروع توی تنباکو هم امروز انشالله خواهیم دید، قواعدی وجود دارن که امروز باید تغییر پیدا بکنه، تصحیح پیدا بکنه، تکمیل بشه، تکمله بهش بزنیم که حالا سر جای خودش میبینیم. پس که ما اصول جمع‌بندی رو دیدیم، یکی هم عناصر جمع‌بندی رو تو سه شرط. حالا بریم سراغ در حقیقت متن. متن دیگه مقابل روی ما هست، با هم 5-6 جلسه مرورش کردیم، شکافتیمش، مثل یک در حقیقت پدیده هندسی چند وجهه از زوایای مختلف نگاهش کردیم. حالا آخر سر بیاییم عقاب‌وار از بالا این چند وجهی رو نگاه بکنیم با اون اصول و عناصری که خدمتتون عنوان شد. اینکه بیاییم همزمان بشیم، فهم دورانی پیدا کنیم در جنبش در حقیقت نیاکانمون به عنوان جنبش اول. 9 تا اصل رو میشه برشمرد، 9 تا عنصر رو میشه برشمرد. اولی که خیلی مهمه، تنباکو سرجم اولین هاست. اولین ها همیشه خیلی مهمن، تحلیل اولین ها مهمه. اولین اعتراض قبل از اون اعتراض همگانی وجود نداشته. اتفاقات متعددی تو جامعه ایران میفته، ولی رمق کشی شده بوده از جامعه، اعتراض زمینه روز روز تا اون زمان پیدا نکرده بوده. اولین همگرایی، نیروها به هم پیوند میخورن، شزل تشکیل میشه، تجار و روحانیت نوسیاسی شده و مردم تازه به صحنه آمده. اولین همگراییست. اولین تحرک سنتیش، قبل از اون در حقیقت تحرک سنتی که بیاد شرایط اجتماعی پیدا بکنه و مصری بودنش آهاد دیگه رو هم به صحنه بکشه وجود نداشته. بچه بعدی اولین اتحاد سنتی، اتحاد سنتی که بین سنت تجار و سنت روحانیت در عمل اجتماعی سیاسیشون شکل میگیره، نه صرفا در مبادلات مالی و در حقیقت ایدئولوژیکشون. بچه بعدی این که اولین رویارویه، اولین بار جامعه ایران اومده تو عرصه. حالا به اصطلاح کشتیگیرا، قدیم اینطوری بود تو سنت پهلوانی ایران، کشتیگیری که حس میکرد قد و قواره‌ای پیدا کرده، یال و کوپالی پیدا کرده، بدنش عضلانی شده، فنی میتونه رد و بدل کنه، کشتی میخواست، ادعای کشتی میکرد. جامعه ایران هم اولین بار هستش که اومده به صحنه، پای ستون رو وسط گذاشته، قواره‌شو به رخ استبداد حاکم کشیده که تنها قواره موجود در ایران بوده تا اون زمان، و اولین رویارویی و اولین هماورد صورت میگیره. وچه بعدی این هستش که حاکمیتی که تالا از داخل تنه نخورده بوده میبینه که بهش تنه خورده، یعنی مردم ایران و نیروهای اجتماعی و سیاسی اعتبار تنهی پیدا میکنن که وقتی تنه میزنن به تنه حاکمیت واسه اول بار یه قدم میکشه عقب، یه قدم استراتژیک میکشه عقب. این که اولین تنه تاریخی بوده، تنه های تاریخی جدی قاجارها خوردن از دو جنگ ایران و روس که منجر به ترک برداشتن سیاسیشون شد و نظامیشون، اما تو داخل تالا از کسی ترک در حقیقت تنه نخورده بودن. و نهایتا اولین اجبار به تمکینه، یک حاکمیت در حقیقت تمام استبدادی، به غایت استبدادی، اولین بار هست که مجبور به تمکین میشه، یه سری مجبوره که خم بکنه ولو تاکتیکی. این سرجم اولین هاست. لذا از فراز و حرکتی که سرجم اولین ها بوده انتظارات محدودتری میتوان داشت، از مشروطه بیشتر، از نهضت ملی که یک رهبر اندیشمند داشته بیشتر، از دهه 40 و 50 که در حقیقت نیروها با همه بضاعتشون به صحنه آمدن بیشتر، و از انقلاب هم که سلطنت 2500 ساله رو سرنگون کرده خیلی بیشتر. لذا از اولین ها کمتر انتظار میشه داشت. اولین تجربه، اولین تجربه اقتصادی که هر کدوم از ما داشتیم تجربه ناقصی بوده، اولین تجربه آشنایی، اولین عشق، اولین ها در حقیقت همه ممیز هستن، مکانیسم و ساختار خاص خودشون دارن، باید باهاشون خیلی حساس‌تر و ظریف‌تر برخورد. لذا اولین هاست. دوم این هستش که جنبشیست در دل انجماد، یعنی آب شرایط جیر صفر بوده، همه چی یخ شده، کسی فکر نمی کرده در حقیقت این انجماد ترک برداره، یه بخاری ناشی از جنبش و دینامیسم دوره ازش متساعد شد. پس جنبش در دل انجمان رو هم باید باز باش با وسواس و حساسیت خاص خودش برخورد کرد. یه وقت هستش که شما انقلاب 57 رو بررسی میکنی که حالا پیشینه داشته، پشت سرش تنباکویی بوده، مشروطه‌ای بوده، مصدقی بوده، نهضت ملی بوده، بیرون ریختن انگلیسایی بوده، بعد کودتایی بوده، نهضت مقاومت ملی بوده، چهلی بوده، پنجایی بوده، خونی بوده، شکنجهی بوده، چیچگری بوده، حسینیهی بوده و و و اونجا دیگه جنبشی در دل انجماد نیست، قلیان میکنه. مثل آرتزیان 57 این ماده هایی که از تنباکو تا 56-57 توی چاه در حقیقت تحول ایران ریخته شده بود، سرجمش آرتزیانی میشه و آرتزیان رژیم در حقیقت به نوعی تاریخی و به نوعی غیر تاریخی و ضد تاریخی شاه و سلطنت رو در ایران نابود میکنه و حقیقتی هم بود، باید نابود میشه. اینی که جنبش در دل انجماد یک جنبشه، جنبش در دل فوران جنبش دیگری است. این جنبش تنباکو رو نمیشه جنبشی در دل فوران تلقی کرد و تحلیل کرد. سطح تحلیل باید تنزل پیدا بکنه. و چه سوم، سادگی شرایطه. همه چی توش ساده بوده، خواسته ساده بوده، قرارداد لغو شود ساده تر از این خواسته ممکن نیست، مشخص تر از این خواسته در حقیقت ممکن نیست. شعارها همچنون که دو سه جلسه پیش خدمتتون عنوان کردیم شعارهای ساده‌ای بوده، جوهری از مردم درآمد، مذهبی بود و سازماندهی شده و از پیش طراحی شده. شعارهای ساده‌ای بود. رهبری هم ساده است. یه این مسئله باید منتفی شه. وقتی منتفی هم میشه همه دیگه میرن سراغ جایگاه ماقبلشون، سراغ جایگاه آغازینشون. رهبری ساده است، پایان هم ساده است. قرارداد که لغو میشه همه نیروهای دستندرکار به نوعی ارضا میشن و برای قبل پاپس میکشن. لذا جنبش جنبش پیچیده ای نیست که برای خودش مرحله بندی قائل میشه. این مرحله، مرحله جنینیش، مرحله بعد مرحله تولده، مرحله بعد مرحله بلوغه، مرحله بعد مرحله نزی بعد از بلوغ، مرحله بعد بلوغ دوم، مرحله بعد نهایتا آنتروپیکه، فتور و سستی. این تلقی اون زمان وجود نداشته. تلقی استراتژیک و مرحله بندی کردن شرایط وجود نداشته، از هر منظر ساده بود. وچه بعدی این هستش که جنبشی محدود بود و مخصوص. یه وقت هست یه جنبشی هست نامحدوده، اسم خودشو میذاره انقلاب و تاریخ مصرفی هم برای خودش تعیین نمی کنه. مثلا الان کاسترو هنوز میگه انقلاب کوبا، یا تو محاورات خودمون ما هنوز میگیم انقلاب، 28 ساله داره میگذره هنوز میگیم انقلاب. تقریبا میشه گفت از تاریخ بیرون زده، برآمده است، برجسته است. ولی جنبش تنباکو محدوده، میخواد یک مسئله مبتلا به بروز و ظهور یافته رو فقط حل کنه که بعدش دیگه کاری نداره. مقصورم هست رهبران جنبش، آغازگران جنبش، استارترهای جنبش، پیشبرندگان جنبش هیچ برنامه‌ای و انگاره‌ای برای بعد از لغو قرارداد ندارن. دیگه برایشون مهم نیست که مثلا 500 هزار گروه فرض کنیم قرامت گمرک بندرعباس گروشه، از بانک خارجی استقراض میشه و دیگه مثلشون اونا خیلی اهمیتی نداره. به این اعتبار محدود به یک هدف و محصور به یک نقطه. دیگه بعد از اعلام لغو قرارداد اتفاقی بنا نیست که رخ بده. لذا ما با تحلیل دینامیکی خیلی نمیتونیم اینو تحلیل کنیم. چرا بعدش قاجارا رو سرنگون نکردن؟ چرا آلترناتیو سازی نکردن؟ بنا نبوده این اتفاقات صورت بگیره. وجه بعدی دانش و آگاهی های محدوده. توده به طور عام، رهبری به طور خاص. توده به طور عام یعنی در دوره‌ای بوده که نظام نوین آموزشی وجود نداشته. نظام نوین آموزشی در ایران زمان رضا شاه شکل میگیره که بدیل مکتب خانه ها میشه. مکتب خانه ها اون زمان در حقیقت بیشتر سرویسته و خدمت‌رسان به طبقات متمکن بودن. هر کسی نمیتونست مکتب بره. کل دانش، دانش مکتبی بوده و دانش روحانی از قرآن، دانش توده‌ای این بوده، روحانی قرآن و در حقیقت اطلاعات مکتبی. رهبری هم دانش سیاسی نداشته. یه سید جمالی پیدا میشه از بیرون دانش سیاسی تزریق میکنه، تجاری پیدا میشن از درون که دانش سنتی تزریق میکنن، خودشون هم یه دانش فقهی مجرد از شرایط اجتماعی سیاسی داشتن، اون دانش فقهی رو میزنن به مسئله تنباکو، به تنباکو بار در حقیقت شرعی میدن و با یه دانش حداقل رهبری به عرصه میاد. و رهبری هم حالا چه میرزا به عنوان هدایت کننده از بیرون، چه اقطاب روحانی داخلی، دانش مبارزاتی سیاسی اجتماعی رو فاقد بودن. نوعان هم حرکت اولشون بوده، شاید هرجی بهشون نباشه. هرج به روحانیت این هرشش که با مسائل اجتماعی در تنیده نشده و حساسیت صرفا حساسیت شرعیه، ولی تو اولین حرکت اجتماعیش خیلی نمیشه انتظار داشت که دانشی بیش از اون بروز بده. و چه بعدی این هستش که یگان نیروی خداگاه تجارن، اونان که اول بار درک میکنن چه اتفاقی افتاده، اون اتفاق چه بازتابهایی خواهد داشت، کار آگاهی بخش میکنن، نیروها رو به صحنه میارن و جنبش اجتماعی میکنن. تنها نیروی خداگاه دوره و خداگاهی هم سنتی بوده، تا حدودی هم سیاسی، تا حدودی یگانه نیروی خداگاه هم. پس جنبشی که یک نیروی خداگاه داره خیلی نمیشه که ازش انتظارهای بالا و بالایی داشت. وچه بعدی این هستش که رهبری سنتیش، اتوریتره، صاحب احاطه است، هژمونی که سلطه برقرار میکنه روی مخاطبش و اون دورم میپذیرن. یعنی توده سنتی ایران رهبری هژمونیک و اتوریتر روحانیت رو میپذیره. رهبری صاحب احاطه، تودم در حقیقت خودشونو محاط فرض میکنن، چتری رو میرزا و اقطاب باز میکنن، همه مردم میرن زیرش. مشکلی هم نداشتن با هژمونیک بودن روحانیت، هژمونیک بودن رهبری. این چیز هم اون زمان کاملا طبیعی بوده. روحانیتی بوده که قداستی داشته، محرم مردم بوده، صاحب فتوا، صاحب فتوایی که برد داره، دست انگشت سبابش که رو چیزی میره، همه نگاه ها، همه قدم ها، همه ظرفیت ها متوجه نقطه در حقیقت دورنمای انگشت سبابه او قرار میگیره. ازایی طبیعی بوده هژمونیک بودن روحانیت، اتوریتر بودنش، فرهمند بودنش، کاریزما بودنش کاملا اون زمان پذیرفته است، چیز غیر معقولی و غیر عرفی نبوده و آحاد مردم هم اینو کاملا پذیرفته بودن. یعنی با این انگاره آمده بودن مردم که رهبری بشوند. مثلا الان نبوده که مثلا یه دانش آموز دوره راهنمایی هم ادعایی داره، منی رو وسط میذاره، محاسبات فردی رو به میون میاره، یا مثلا یه دانشجویی که هیچکی رو بر نمیتابه، روشنفکری که هیچکی رو بر نمیتابه. با انگاره های امروز نمیشه اون دوره رو تحلیل کرد. وچه بعدی حاکمیت به غایت مستبد، عقب مندش و ضد ملی. یعنی در دورانی که جهان متحول بوده، حاکمیت ها نقش ویژه ایفا میکنن تو تحول دورانی، اینها فقط یه دمکنی رو شرایط ایران گذاشته بودن و شفت هم گرفته بودن، منتها دینامیسم تنباکو این دمکنی رو پس زد. مثل اول بار اون بخار سوزناک دمکنی آرنج استبداد گرفت. این تو تنباکو مهمه. به تنباکو فقط در حد بخار دست سوز استبداد مطلقه باید نگاه کرد، بیش از اون نمیشه در نگاه کرد. و نهایتا عقب مانده و ضد ملی، اون دفعه چند جلسه پیش عنوان شد جنبندی ناصرالدین شاه از شفر سومش با ادبیات خودش. گشتیم و خوردیم و نشستیم و برخاستیم و خوابیدیم و کیف کردیم و آمدیم. این جنبندی در حقیقت اول نفر یه مملکتیه که رفته جهانبینیشو باز کنه. اصطلاح امروز جهان رو بره ببینه، ببینه چه خبر هست. اینی که ضد ملی هم هست دیگه، 50 سال چوب حرایج زده و با همچین حاکمیتی ما مواجه هستیم. با همچین حاکمیتی مواجه بودن میزان پیشروی نیرو رو هم تا حدی تعیین میکنه. و بچه آخر الامر نهایتا امپریالیسم به غایت پیچیده است. درک جدی داشتن وقتی که جنبش رو میبینن به این مفهوم که این فاکت خیلی کیفیه، وزیر مختار انگلیس که اون موقع تو ایران بوده وقتی تحولات رو میبینه، به خصوص جنبش زنان رو میبینه، جنبش رادیکالی بوده، شیراز رو میبینه، تبریز رو میبینه، اصفهان رو میبینه، یه جمله تاریخی بوده، میگه این پیش آمد قهری بود. و آقای تنباکو رو میگه این پیش آمد قهری بود و در مقابل آن نمیشد چاره ای دیگر اندیشید. این داله بر پیچیدگی این هاست. حرکت اینو میبینن، حرکت پرزوره، سنبه پرزوره. اگر بیشتن جلوی حرکت، حرکت رادیکال تر میشه. تبریز 20,000 تا مسلح داره، اساسا یک نفر از پرسنل شرکت رژی رو راه نمیدن. تو اصفهان آقا نجفی دست به کار میشه، به دولت میگه اگر قرار لغو نشه ما خودمان اقدام میکنیم، و یه اعتماد به نفس میاد. شرایط چطوریه؟ چطور بودن شرایط و انگلیس و روس و فرانسوی ها خیلی زودتر از ناصرالدین شاه و کامران میرزا و امین و سلطان و مشیر الوزرا درک میکنن، خیلی زودتر. و توی به اصطلاح یکی از متنهای تاریخی اومده قشنگ آورده که انگلیس ها توی اون ماه های پیک جنبش تنباکو همش بحثشون با ناصرالدین شاه و پیرامون این بوده که آقا این شکاف رو درج بگیرید، این شکاف رو درج بگیرید، ناشی از یک تفکر پیچیده و استراتژیکه. فاکت بعدی خیلی مهمتره. فاکتی هستش توی کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و دنیا که فاکت رو برده از انگلیس ها. اون فاکتش خیلی قشنگه. در این اوقات، یعنی در دوره پیک جنبش تنباکو، بر اثر تغییر وزرای انگلستان وضع سیاسی آن کشور نیز تغییر یافته بود. کابینه عوض شده بود. سر فرانک لاسل به جای سر راموند وولف آمده بود که متصدی امور شده بود. این جملهش خیلی جالب. عقیده داشت که در مقابل مقاومت ایرانیان نباید سختی کرد، زیرا مأمون به سر و صلاح نیست. بنابراین صید به دام افتاده را بایستی رها کرد. ماهی لیخه، ماهی رو بنداز تو آب دره. با تنباکو و قرارداد اینا این کار کردن که حاکی از پیچیده بودنشون بوده. منافع تجاری خودشون رو خیلی خوب میشناختن. اون دفعه صحبت شد که تو اوج قضیه سفیر روس در ایران یه مهمونی شبانه میده، همه سفرها رو دعوت میکنه، اونجا این مسئله رو مطرح میکنه، مخاطبم قرار میده، نماینده شرکت در ایران میگه میدونی تجارت یعنی چی؟ تجارت پدر و مادر ماست، بود و نبود ماست. تجارت نباشه ما وجودی نداریم. چرا عرصه تجاری ما رو به خطر انداختی؟ و همه باش هم نوا میشن که مسئله باید حل شه. ماهی لیز را به دریا بسپاری حاکی از در حقیقت پیچیده بودن امپریالیسم دستندرکار دورش. پس مردم ساده، رهبری ساده، تجار دارای میزان پیچیدگی، حاکمیت مستبد و بازیگر و بندباز، و امپریالیسم در حقیقت کاملا پیچیده. یعنی از شد که حرکت میکنی سادگی سادگی سادگی، پیچیدگی حداقل تجار، پیچیدگی برتر حاکمیت، و نهایتا پیچیدگی حد اکثری امپریالیستا تو اون دوره. وقتی که دهه 40 و 50 نسل نو ورود به عرصه جنبندی میکنه که امپریالیست در ایران پیچیده بوده است و رهبران ساده، یکی از فاکتاش همین، یکی از فاکتاش همین فاکت جنبش تنباکو است. این سعی کردیم که حد امکان همزمان بشیم و فهم کنیم دوران فراز تنباکو. اما بخش بعدی برگیری قواعد. چون جنبش اول هست، قاعده هاش قاعده پایه میشه، قواعد پایه میشه. 14 قاعده رو میشه برگرفت از دینامیسم دوران، از دینامیسم فراز تنباکو. قاعده اول تلفیق ذهن و عینه. در عین یک شرایط بقایت استبدادی وجود داشته. این شرایط بقایت استبدادی هم تو عرصه اقتصاد بوده، چه تجارتش، چه فلاحتش. یعنی رابطه دهقان، رابطه دهقان روی زمین با صاحب زمین، رابطه بقایت استبدادی بوده. تو تجارت هم رابطه استبدادیه که یهو میان قرارداری رو منعقد میکنن، کل سازوکار در حقیقت تجارت ملی رو به هم میزنن و مصادره های متعددی قبل از تنباکو صورت گرفته بوده روی بخش تجارت در ایران. نامه های تجار رو تو جلسات قبلی مرور کرده. عینیت، عینیت به قایت بسته و استبدادی و سرکوبگرانه است و واژه به اصطلاح همیشه دارای کاربرد ناصرالدین شاه تو ذهن است، بقوم، خفه کنی، عنصر زنده خفه شد. این شرایط عینیه. به ذهنم حالا میرزا آقاخانی بوده، ملکمی بوده، قانونی بوده، اختری بوده، سید جمالی بوده، عبدویی بوده، بیرون از ایران اینا تلنگراش رو میزنن. ذهن در حقیقت میرزا و روحانیت رو متأثر میکنن، ذهن مردم ایران رو متأثر میکنن. اولین قاعده این هستش که از چخماق عین و ذهن لامحاله جرقه متساعد خواهد شد. این قاعده، قاعده همه دورانیه. غیر ممکنه عین و ذهن به هم بخورن و جرقه بر نخواست، بر نخیزد. غیر ممکنه که اولین رگه باران به خاک بوسه بزنه، عطر خوشی در حقیقت متساعد نشه. قانون قاعده است، از بوسه باران بر خاک بوی تعفن بیرون نمیاد، یعنی از استبداد بوی تعفن بیرون میاد. از تقابل در حقیقت عین و ذهن و به هم خوردنشون لامحاله حرکتی ایجاد میشه. و چه دوم این هستش که ظرفیت ها در تاریک ترین شرایط، در تیره ترین شرایط، در شرایطی که جامعه به نظر مانند تابوت به نظر میرسه که در سنگینش بسته است، گفته هیچ روزنی به بیرون نداره، نه نور و نه در حقیقت حرارت، هیچی توش نیست، اما ظرفیت در اون تابوت اجتماعی همیشه وجود داره. و چه سوم این هستش که بهانه و بستری میخواهد که ظرفیت نهفته بروز پیدا کنه. کمتر کسی بوده که در اون زمان فکر میکرده که جامعه ایران جامعه بارور و آبستنیش. سید جمالی فقط پیدا میشه که میگه ظرفیت هایی هست، روحانیت میتونه ظرفیت رو فعال بکنه، منور الفکران میتونه ظرفیت رو فعال بکنه. ظرفیت نهفته است. انسان هایی که مرارت تاریخ رو در حقیقت لمس کردن به اون ظرفیت نهفته پی میبرن. علی هست که در تبیین تاریخش در نهج البلاغه ظرفیت مردم رو هر آن قابل در حقیقت شکوفا شدن میداند، اما ما میکنه سیب باید برسن تا به زمین بیفتن. مراجعه میکنن برای اینکه بیاد بدیل شه، تصدیل میکنه زمانش نیست، یا زمانی هم که میرسه در حقیقت میگه مردم باید از من میخوان. اینه که سیدی هم پیدا میشه، جهانشناسی جدی داشته، استدلالشناسی جدی داشته، تشخیص میده ظرفیت هایی وجود داره، اون ظرفیت ها احتیاج به کاتالیزوری داره که بتونه فعال شه. این هم یه قاعده میشه. قاعده بعدی این هستش که هیچ جنبشی بدون عنصر آغازگر و عنصر پیشبرنده چیه؟ پیش نمیاد. ما تو دوره خودمون اصلاحات رو تجربه کردیم. جنبشی که موسوم شد به جنبش اصلاحات آغازگر داشت، ولی پیشبرنده نداشت. چون پیشبرنده نداشت، پیش نرم. وقتی هم پیش نرم، همه کاسه‌کوزه‌های تاریخی خراب شد، خراب شدن جریان راست. آره، جریان راست این کارا رو کرد. وظیفه تاریخی جریان راست تو ایران همیشه این بوده، کما اینکه وظیفه تاریخی راستای جهان هم همینه، کاری که الان امریکا تو افغانستان و عراق داره. وظیفه تاریخیشون اینه، چیز جدیدی نیست. نمیشه گفتش که در حقیقت اونها نذاشتن مانع وجود نداشته. جریان اصلاحات عنصر پیشبرنده نداشت که شرایط را پیش ببرد، عنصر آغازگر داشت، عنصر پیشبرنده نداشت. ولی جنبش تنباکو عنصر آغازگر داشت، پیش برندش هم خود عنصر آغازگر بودی، خیلی مهم بود. عنصر آغازگره مسئلهش اومد اول برد به دل حاکمیت زد، جواب نگرفت. برد به دل روحانیت زد، جواب گرفت. وقتی به دل روحانیت زد، جواب گرفت، با تریبونهای روحانیت مسئله رو اجتماعی کرد. یه هنر تاریخی به طرز داد در حقیقت سمت تجار تنباکو و توتون در ایران که هم آغازگری کردن، هم پیش برندگی کردن، تا ته قضیه مسئله رو پیش بردن. این خیلی مهم بود. عنصر آغازگر، عنصر پیشبرنده. وجه بعدی عنصر رهبریه. حالا ایده ای هست، ایده قابل تحقق هم هست، قابل پیگیری هم هست، ولی رهبری نداره. تجار درک کردن که خودشون نمیتونن رهبر حرکت باشن. اعتبار اجتماعی و سیاسی در حدی که بتوانن هژمونی برقرار کنن و کاریزمایی داشته باشن که به فراخوانشون مردم پاسخ مثبت بدن نبود. با این ذکاوت رفتن سراغ جریانی که این نقش رو میتونه شفا کنه و اون جریان روحانیت. لذا عنصر رهبری رو تعبیه کردن و عنصر رهبری تعبیه شد. اگر میرزایی نبود، فتوایی وجود نداشت و برد فتوایی وجود نداشت، قراردادی هم لغو نمیشد. لذا عنصر رهبری لامحاله وجود باید داشته باشه. و چه بعدی عنصر پیگیریه. پیگیری تجار و پیگیری میرزا و اقطاب روحانی در ایران برای لغو قرارداد پیگیری مقبول و مطلوبی بود. میرزا بالاخره درست میگیم ساده بود، آینده را ندید، با استقراض برخورد نکرد و و و، ولی تا لغو کامل قرارداد ایستاد. تجار هم ایستادن، آقا نجفی هم ایستاد، جواد آقا تبریزی هم ایستاد، مردم هم ایستادن. عنصر پیگیری در اون استراتژی نقطه‌ای عنصر مطلوبی بود، با پیگیری به سرخط رسید. ولی توی دوران خودمون پیگیری از این مجموعه نیروهایی که توی عرصه اصلاحات بودن، پیگیری ما ندیدیم. حالا تو جای خودش پیگیری نبود، پیشبرندگی نبود که این وضعیت به وجود آمد. پیگیری باشه، آقای میثمی یک حقیقت جزوهی دارن استراتژی امام حسین، تصریح میکنن به نقل از حنیف نژاد. یعنی حنیف نژاد میگفت قیام، یعنی جدیت و پیگیری. جدیت و پیگیری رو از امام حسین بگیریم، اصلا عاشورایی به وجود نمیومد. امام حسین هم میتوانست در منزل بنشیند، بیانیه سیاسی صادر کند و 200 نسخه تکثیر کنه و با آحاد بفرسته. این کار رو نکرد. وسط حج دور زد، سنت رو دور زد، اومد روی مدار عالی تر. لذا عنصر پیگیری خیلی مهمه. عنصر پیگیری، پیگیری قیام مرادف است با پیگیری و جدیت. دوران خودمون خیلی چیز شوخیه، با آرمان ها شوخی برخورد شد. آرمان چیز جدیه، چیز محترمیه. کسی باهاش شوخی بکنه به سمتش نمیاد، ولی کسی جدی بگیرتش نه، باهاش هم آغوش میشه، باهاش هم نفس میشه. بچه بعدی نیروی اجتماعیست، نیروی پیشبرنده است. بالاخره جنبش بدنه میخواد، تنباکو بدنه داشت، بدنه هم خوشکشش بود تا آخر آمد. اما این بدنه توی نهضت ملی ذهن میزنه تا یه جایی میاد، توی اصلاحات ذهن زد تا یه جایی دیگه نیمد. یعنی رهبری درایتی نداشت، رهبری اصلاحات که بدنه رو به خودش بکشه. کارگرایتی که جدا شدن، معلمایتی که جدا شدن، کارمندایتی که جدا شدن، آخر اصلاحات موندن 7-8 در حقیقت نخبه و فرهیخته‌ای که بی توجه به عملکرد دینامیسم بدنه میخواستن اصلاحات رو در سطح بالا در حقیقت پیش ببرن. این که نیروی اجتماعی و نیروی پیشبرنده اگر وجود نداشته باشه، اون جنبش میشه جنبش رمانتیک روشنفکری. یه جنبش رمانتیک روشنفکری که مثلا عدالت خوب است و جامعه مدنی خوش است و حقیقت برای حقوق برای انسانها باید وجود داشت، اینا آرمان ها خوبیه. کی میاد دستشو روغنی کنه؟ کی میاد در حقیقت دستشو ترک بده واسه آرمان ها؟ نیرو پیشبرنده میخواد، نیرو اجتماعی میخواد. و چه بعد این تجمیع نیروها بود. تنباکو سرجمع نیروها شد، مثبت بود. بچه بعدی سازمان کاری داشت، سازمان کاری پیدا بکرد. بالاخره با وشت و پینه، قبلا هم که دانش سازماندهی وجود نداشت، جنبش پس سازمان کار میخواهد. بچه بعدی این یه مقدار تعمق میکنیم، رادیکالیسم کمک کاره. ببینیم روشنفکران امروز وقتی تاریخ قبل از خودشون رو دارن تحلیل میکنن، متاسفانه اینطور میگن اما همه کسایی که آرمانی داشتن و جدی بودن و آرمانشون رو رادیکال بودن، اینا هم خلوچل بودن و شهرآشوب بودن، اومدن قواعد جنبش های مسالمت آمیز رو به هم زدن، آمدن حرکت رادیکالیزه کردن. ولی رادیکالیسم اگر به مفهوم عمق نگری و مسئولانه برخورد کردن بگیریم، رادیکالیسم همیشه کمک‌کار در حقیقت حتی جنبش مثلا متانیست بوده. الان در نگاه اول کلاسیک همه میگن جنبش تنباکو جنبش مسالمت‌آمیز است. بله، مشش مسالمت‌آمیز بود، دنبال آنتاگونیسم نرفت، اما نیروهای رادیکال پیشبرنده‌ای بودند که اگر اونها نبودند اساساً استبداد حاضر نمی‌شد که قرارداد لغو کنه. من این اشاره می‌کنم به در حقیقت به نقش رادیکال‌های دوره. رادیکال‌ها خلوچل نیستند، رادیکال‌ها مغز معیوب نیستند. بله، مثلا اصطلاحی که مثلا به امروز به کار می‌بریم رادیکالیسم معقول، واژه‌ای بود که مرحوم طالقانی در حقیقت با عمقی که داشت رو قرآن، رو تاریخ، رو جنبش‌های اجتماعی به کار برد. هم رادیکالیسم هم عقلانیت. آقای طالقانی به رادیکالیسم در حقیقت آشوب طلبانه 58 کردستان حمله کرد، تو نماز دانشگاه تهران هم حمله کرد، ولی کنارش تصریح می‌کرد عقلانیت اگر به رادیکالیسم پیوند بخورد خیرش به شرایط می‌رسه. ما الان با تجربه تاریخی خودمون باید بایستیم رو رادیکالیسم معقول. حالا رادیکالیسم دوره تو کجاها متعین بود؟ تو خود مردم. زنان اومدن، دکان بستن، با کامران میرزا مواجهه پیدا کردن، با شاه پرده دری کردن. مردمی بودن که واسه اول بار اومدن شبنامه توضیح کردن و یک رگه رادیکالیسم ناشناخته و غیر تشکیلاتی تو مردم بود. اما غیر از اون رگه های رادیکالیسم مشخصا تو شیراز، یعنی فالشیری به عنوان یک مرجع در درون شیراز قاعده بازی رو اومد به هم زد. خیلی مهم بود رادیکالیسم فالشیری، خیلی مهم بود. فالشیری یه فاکت خدمتون میخونم. وی در جمع مردم معترض در مسجد مکی منبر رفته و علیه دولت امتیاز سخن گفت. او در پایان شمشیری از زیر قبا درآورد و گفت موقع جهاد عمومی است، ای مردم بپوشید تا جامعه زنان نپوشید. این جمله فالشیری جمله تاریخی شد که همیشه بهش استناد کردن. من یک شمشیر و دو قطره خون دارم، هر بیگانه ای که برای انحصار دخانیات به شیراز بیاید شکمش را با این شمشیر پاره خواهم کرد. آنگاه گریه کنان از منبر پایین آمد. همین فالشیری رادیکال تبعید میشه. فالشیری رو داشته باشین. آقا نجفی اصفهان تو اصفهان پدیده بود. اول بار قبل از تجار روحانیت موضع گرفت روی قرارداد، مهم بود، تشخیصش مهم بود. آقا نجفی گزارشی از اوضاع اصفهان در تاریخ 19 ربیع الثانی 1309: دیروز شنبه را آقای نجفی و شیخ محمد علی اعلاناتی چند در به مساجد و معابر چسبانده استعمال تنباکو را حرام و حمایت کنندگان فرنگی را مرتد، مقدمه بر میرزای شیرازی، اینا برخورد در حقیقت حرام کرده، تحریم کرده و عملجات دخانیات را نجس خوانده پرسنل شرکت رژی را و نوشتند کسی از این جماعت را که دخالت در کار فرنگی دارند به حمام و مسجد و سقف‌خانه راه ندهند. این فهم دورانیه ها، یعنی ما باید در حقیقت نجس ظاهری اون دوران رو لحاظ کنیم، چه الان نیست، با فهم در حقیقت دورانی تحلیل کنیم. در حمام ها و قهوه خانه ها و مجالس علما و تجار و غیره قلیان موقوف است. طلبه ها در هر نقطه که قلیان دیدند بشکنند. هر جا که فرنگی دیده می شود مردم دنبالش کنند و دور فریاد نمایند. این رادیکالیسم اصفهانه. اگر رادیکالیسم شیراز نبود و رادیکالیسم اصفهان هم نبود و بخصوص رادیکالیسم تبریز، رادیکالیسم تبریز آقا نجفی نظرات میخوام میز آقا جواد تبریزی تشریف کرد، به شاه خودش نامه نوشت، در صورتی که امر میرزای شیرازی درباره امتیاز اجرا نشود ما خودمون اقدام خواهیم کرد. آقا من وسط اومدم مسئله رو حل کنم. آقا نجفی که موضع رادیکال گرفت چند اتفاق افتاد. امیر نظام گرروسی والی و پیشکار تبریز بود، سوس شد، اساساً کشید کنار، حقانیت جنبش و صحه گذاشت کشید کنار، بعدم ناصرالدین شاه عزلش کرد. یه ریزش اقدام آقا نجف، اقدام میز آقا جواد تبریزی، ریزش نیروی اقدامش، ریزش نیرو در داخل حاکمیت مستبد بود. وجه دوم این بودش که مردم مغازه ها رو بستن، اطراف مثلا منزل جواد آقا جمع شدن، 20 هزار نفر هم مسلح شدن. این خیلی مهمه. این تبریز رادیکالیسمش رادیکالیسم در حقیقت دورانساز بوده. این خیلی مهمه. تبریزی ها از تنباکو به بعد تو مشروطه توی دهه 40 و 50 هم در نرم افزار مبارزه شرکت جستن، هم در سخت افزار مبارزه. این خیلی مهمه. یعنی هم فرد تئوریک درشون بود تو ادوار مختلف، نظریه پردازی کردن و هم سخت افزاری. بعضی ها بودن که دو وجه بودن، هم سخت افزاری بودن هم نرم افزاری. اینا هم اومدن. تبریز چه اتفاقی افتاد؟ تبریز این اتفاق افتاد، اینقدر فشار بالا بود، نماینده فرستادن برای مذاکره با میز آقا جواد تبریزی، همین امین حضور بود که این شرای امین حضور تو تهران اول خیابون ری بهش بشه. این وقتی حالا با همه مشقات و اینا رفت تبریز، فضا چنان سنگین بود، 20 هزار نفر مسلح رو دید، مغازه های بسته رو دید. وقتی رفت پیش میز آقا جواد تبریزی نشست، خلعت ناصرالدین شاه رو داد، بدون هیچ لام تا کامی آمد بیرون. وقتی در حقیقت این شرایط در تبریز دیده شد، کمپانی چند قدم جدی عقب رفت، گفت آقا ما هیچ پرسنلی از خودمون به تبریز نمی فرستیم، کل آذربایجانی هایی که تمایل دارن بیان داوطلب شن، مسئله در حقیقت کمپانی رو اونا پیش ببرن. لذا تبریز کاملا قفل شد، اصفهان قفل شد توسط آقا نجفی، تبریز قفل شد توسط میز آقا جواد تبریزی و 20,000 نیروی مسلح، شیراز هم قفل شد. چه کلان شهر ایران قفل شدن. تو زنا توی ایران هم، تهران هم که کلان شهر اول بود، پایتخت بود، زنا و جنبش اجتماعی قفل شد. لذا این قفلا بود که شرایط رو در حقیقت پیش برد. رادیکالیسم دوره نبود، قراردادی لغو نمی‌شد. و آخرالامر شایعه جهاد. شایعه جهاد هم یک کار در حقیقت ادعای خود مردم بود. مردم بیانیه زدن به در و دیوار. بر حسب حکم جناب حجت الاسلام آقای میرزای شیرازی، یوم دوشنبه آتیه جهاد است. مردم مهیا شدید. خیلی خودانگیخته بود، خیلی خودجوش بود. و یه اعلامیه دیگه، هرگاه تا روز دوشنبه کار تنباکو موقوف نشود، جهاد خواهد شد و تمام فرنگی ها و اطفاوان ها را خواهیم کشت. چه اتفاقی افتاد؟ حالا کتاب همون آقای کربلایی که گفتم شرایط اجتماعی رو خوب توصیف کرده که شایعه جهاد که در حقیقت برملع شد و منتشر شد، شبش مردا از زنا خداحافظی کردن، شرایط برای پیوستن به جهاد آماده شد. قرارداد کی لغو شد؟ بعد از این اتفاقا، بعد از خونی که ریخته شد. این مهم هست، یعنی رادیکالیسم درون هر دوران جنبش خلوفلها نیست. اگر رادیکالیسمی نبود، مشی مسالمت ها میشه تنباکو پیش نمیرفت. با چی؟ تبریز گفت، اصفهان گفت، شیراز گفت، آماده قیام، زنا اومدن تو صحنه. دو تا فراز بود که کار پیش رفت، هر دو با خون حل شده. این تو تقشیب مهمه. یعنی اگر همه نیروها می اومدن تو خیابون هم می ایستادن، صحنه رو سیاه می کردن، قرارداد رو لغو کنید، با یه شاخه گل میخک هم مثلا می اومدن، نمیگیم بده، قرارداد لغو می شود، قرارداد لغو نمی شود. یه اتفاقاتی توسط بخشی رگه‌هایی به وجود اومد که اون قرار داده لغو کرد. اینجا فوریه خیلی خوب ترسیم میکنه وضعیت ناصرالدین شاه رو، میگه تبریز ناصرالدین شاه را پژمرده کرد. تبریز واسه قاجارها خیلی استراتژیک بوده، چون ولیعت همیشه تو تبریز بوده. ناصرالدین شاه خودش قبل از محمد شاه تو تبریز بوده دیگه. رو تبریز حساب استراتژیک میکنن، مثلا مثل حسابی که روحانیت رو قم میکنه، مثل اینکه تو قم یه رادیکالیسمی به وجود بیاد که اصلا بگن آقا ما اصلا روحانی نمیخوایم. ببینید مثلا روحانیت چه حالتی میشه. تو تبریز که همیشه پایگاه ولیعت بوده، اینا میشتن و میگن آقا ما اصلا راه نمیدیم کسی از عناصر حاکمیت. امین حضورم با اصطلاح پاورچین پاورچین رفت کفششو داره برد و بعد کفششو جفت کرد و برگشت. اینه که بعد از اینکه تو تهران خون ریخته میشه، تو شیراز خون ریخته میشه، مرحله اول وچه داخلی قرارداد لغو میشه، مرحله دوم هم که دیگه رادیکالیسم اوج میگیره، وچه در حقیقت پایانی رادیکالیسم، وچه قرارداد کلا لغو میشه. حالا انشالله جلوتر میرسیم. خب این وچه رادیکالیسم بود که پس رادیکالیسم رو بخواییم جمع‌بندی کنیم، وجودش در دوره های ضروری بوده. رادیکالیسم در حقیقت آنارشیستی من در نظر ما نیست. همش بخوان آنتاگونیستی کنن، همش بخوان اسلحه بکشن، همش بخوان شمشیر بکشن، نه. همون رادیکالیسم معقولی که آقای طالقانی گفت، یعنی در یک پیگیری جدی، یک تحلیل عمیقی از شرایط. به نظر ما مثلا تحلیل تبریز، اصفهان و شیراز و تحلیل مسجد قطب روحانی خیلی در حقیقت عینی‌تر و جدی‌تر از تحلیل آشتیانی تو تهران بود. آشتیانی تو تهران موجب در حقیقت اتفاقی نشد، نقش داشت ولی موجب اتفاقی نشد. اینکه رادیکالیسم کمک‌کاره، این قاعده از تنبکو در میاد. رادیکالیسم اگر عقلانیت هم بهش تزریق شه کمک‌کاره، کمک‌کار جنبش‌های مسلمت‌آمیز. 11 ناپیدایی اراده و دینامیسم مردم در چشم‌انداز استبداد و استعمار. یعنی از دید حاکمیت و از دید امپریالیسم دوره، موجودیت جامعه ایران یک جسدی بوده. حالا فاکتش فرصت هم نیست. یه فاکت از اینکه فرنگیان تصور نمی کردن از جسد بی جان ایرانی بیرمق حرکتی حادث شد، نه استبداد فکر میکرد و نه امپریالیسم، ولی بالاخره حرکتی حادث شد، جسده بی جان نبود. مثل مثلا همین زلزله ها که هست، یه مثلا خانم سال خورده توی بم 8 روز زیر آوار بود، یک سازوکار مقاوم درونی داشت که بعد از 8 روز زنده بیرون بیاد. این که جامعه هم یک سازوکار مقاوم درونی داره در سخت‌ترین شرایطی که کسی فکر نمی‌کنه دینامیسم داره، دینامیسم این همه فکر میکنن مرده است، یهو انگوش کوچیکه پاش و دستش تکون میخوره، او تکونه کل بدن رو تکون میده، تکون بدنم کل در حقیقت جامعه رو تکون میده. این اتفاق توی تنباکو افتاد. وچه بعدی ترک در دلادل انسجام استبداده و عقب نشینی در دلادل اراده استبداده. تنباکو انسجام استبداد ناصری رو به هم زد. آقای آدمیت تو ایدئولوژی نهضت مشروطه 6553 صفحه اول فکر کنم اختصاص داده به تنباکو، اونجا جنبندی های کیفی داره، رو ترک ها دست میذاره ایشون. تصریح میکنه امین السلطان خیال نمیکند خطر برانداختن شاه وجود داشته باشد، گرچه به وخامت و اوضاع عمومی پی برده است. شاید نخستین بار است که صدر اعظمی امکان جنبشی را علیه پادشاه اعتراف کرده باشد. اولین بار داخل خودشون بحث سرنگونی پیش میاد، اولین بار داخل خودشون بحث بود و نبود پیش میاد. تا حالا اصلا همچین چیزی نبوده. 40 سال ناصرالدین شاه قوی شوکت و قدر قدرت و ابد مدت حاکمیت پیدا کرده، حاکمیت داشته. تلقی قاجارها مثل تلقی در حقیقت رامسس‌ها توی مصر بوده، فرعونی هست که عدد مدت مومیایی هم میشه که تو فراز بعدی برگرده و سازوکاره رو را بندازه. کسی فکر نمی کرده اصلا استبداد ترک برداره. این که داخلی خودشون بحث به وجود میاد. اعلامیه های اون دوره رو آقای آدمیت فاکتایی ازش آورده، فاکتایی جالبیه. اعلامیه ها مردمی خودجوشه. اگر کار تنباکو موقوف نشود جهاد خواهد شد. ای ناصرالدین، همه رعیت از وضع اقتشاش‌آمیز این دولت و سلطنت به سطوح آمده. اگر در سوراخ جانوری پنهان شوی، بیرونت می آوریم و خونت بریزی. همچین ادبیاتی اصلا قبلا وجود نداشته. این در حقیقت موج انسجام کاذب استعداد به هم می‌ریزه. یعنی همه تصور میکنن فرض کنید توی حکومت ناصری هیچ ترکی وجود نداره. در حقیقت این دیدی هستش که با فلسفه تاریخی نمیخونه. استبداد تاریخی در دل خودش در حقیقت ترک های جدی داره. جنبش اجتماعی این ترک ها رو بروز و بروش مشخص میکنه و بچه بعدی عقب نشینی در دلادل اراده استبداده. حکومت قاجارها حکومت ارادی بود. من سریع خدمتتون میگم از کجا به کجا رسیدن قاجارها. قبل از تنباکو یک مجلسی تشکیل میشه به دستور شاه، مجلس تدقیق امتیازات که به اصطلاح موادش هم اینجا هست. میگه که الان که دوران حالا به ادبیات امرو واگذاری هاست، هر روز خارجی داره میاد بانک رو بگیر و راه رو بگیر و راهن رو بگیر و معدن رو بگیر و این رو بگیر و اون رو بگیر، ما باید این مجلسی درست کنیم، مجلس تدقیق امتیازات، امتیازات رو دقیق کنیم، روند پیش برد امتیازات رو دقیق. از این یعنی استراتژی بوده تو ایران، واگذاری ها و امتیازات، اصل امتیازات استراتژی بوده. حالا قدم بعدی ببینیم به کجا میرسه. اولین واکنش شاه به میرزای شیرازی چیه؟ برخورد از همون موضع فئودال سیاسی. حالا وقت نیست شریحش این هستش که حالی که نیست چی میگذاره. میگه دوران تیمور گورکانی گذشته، تو حالیت نیست چی میگذاره. من یه نامه ای دادم به، میگه چون تو از طریق پست به من فرستادی، منم از طریق پست برای تو فرستادم. میگه نماینده میاد اونجا حالیت میکنه. یعنی تو حالیت نیست چی میگی؟ نماینده من میاد اونجا حالیت میکنه. این جواب اول ناصرالدین شاست. مشیر الوزرا وقتی به عنوان نماینده ناصرالدین شاه میره پیش میرزای شیرازی، مفاد صحبت که بخونیم این در میاد که امکان برهم زدن قرارداد نیست. دولت مجبور به اعطای امتیاز بود. نزدیکی به دول اروپایی برای رهایی از روسیه استراتژیک بود. عایدات تازه‌ای از محل عقد قرارداد برای تقویت کشوری و لشکری ایجاد میشه. امکان لغو امضای شاه وجود نداره، اعتبارش مخدوش میشه و باید خسارت بدیم. اینجا جنبش که همینطور پیش میره، ناصرالدین شاه با حاکمیت وارد شیش و بش میشن. این شیش و بشش رو باز نجف کربلای نجفی توی اصطلاح مکتوبش خیلی خوب ترسیم میکنه. فرصت نیست که من ترسیم کنم، خدمتتون بخونم. فاز بعدی مواجهه کامران میرزا با زناست. اصلا فکر نمی کردن این اتفاق بیفته. زنا میگه که همین زنا عنوان میکنن رو در رو با کامران میرزا، میگه همین روز است که علمای ما را بیرون کنن تا فردا عقد ما را فرنگیان ببندن، اموات ما را فرنگیان کفن و دفن کنن، بر جنازه ما فرنگیان نماز گذارن. وقتی با این رادیکالیسم مواجه میشه کامران میرزا، اون دفعه خدمتون خوندم، میگه هم شیره ها فرنگیان را بیرون میکنیم، هیچ یک از علما را نمیگذاریم بیرون بروند، خاطرتان جمع باشد، بس است، این همه فریاد و فغان نکنید. بعد از این جنبش زنان خیلی مهمه و بعد از خونی که تو تهران و توی شیراز ریخته میشه، در این اثنا، در اثنای این هنگامه، معتمدالسلطان عبدالله خان والی مضطربانه به مشقت تمام خود را به جناب مستطاب ملازل اسلام یعنی آشتیانی تو تهران رسانیده که اعلی حضرت همایونی می‌فرمایند مقصود شماها چیست؟ بگویی تا فوراً انجام شود. این استبدادی که او برخورد اولیه می‌کرده فوری و فوتی، میگه ما دنبال حل مسئله ایم. دستخط ناصرالدین شاه برای لغو قرارداد خیلی مهمه. جناب امین السلطان امتیاز داخلی، امتیاز دخانیات داخلی که چند روز قبل موقوف شده بود که جواب نداد. این روزها که امتیاز خارجه را هم موقوف فرموده این کلیه این عمل به طور سابق شده به تمام علما، حکام و مردم، تا حالا صحبت مردم نبوده، اطلاع دهید که مطمئن باشند و به رعایا حالی نمایید. رعایا حالی کنین آقا مسئله حله. عقب نشینی اینقدر پیش میره فرصت نیست. تا آخر سر ناصرالدین شاه تو نامه آخرش به میرزا مینویسه از این به بعد ما هر کاری خواستیم بکنیم از مشورت شما هم استفاده خواهیم کرد، یا تصریح میکنه دیگر امتیازی به خارجه نخواهیم داد. بعد از این اتفاقا مهمه پوز عدلیه میگیرن، وزارت عدلیه برای اول بار تو ایران تأسیس میشه. ببینین این عقب نشینی در دلادل اراده استبداد وجود داره، این قاعده است. اون که از اول مثلا به میرزای شیرازی که خود میگم تو حالیت نیست، لوری نه حالیت نیست، تو فضاها نیستی، بعد میگه ما هر وقت صحبت روحانیت گوش کردیم نمونه تاریخی فتلیشا رو میاره، میگه من شما آخونده نبودی که فتوا دادید جنگ شه، ما چوبه در حقیقت فتواهای استراتژیک شما رو خوردیم، چرا این فتوا رو باز دادید؟ حالا از اینجا آخر سر دیگه میرسن به پوز دموکراتیک گرفتن و عدلیه تأسیس کردن و و و و الی غیر النهایه. وچه بعدی که این خیلی مهمه، پایه‌گذاری یک رابطه تاریخیه، مناسبات یک سویه مبتنی بر شریعت، تکلیف و تلقی ابزاری بین روحانیت به مسجد رهبری رسیده با توده سنتی، یعنی ادبیات مکتوبات و محاورات رهبری بیرون از ایران مرحوم میرزا و درون ایران رو تحلیل کنی، از توش یک شریعت بیرون میاد. تحلیل فقط در حقیقت تحلیل شرعیه، در اجتماعی نیست، شرایط اجتماعی اینطوره قرار داد، این نقش تو اقتصاد داره، اون نقش تو اجتماع داره، اینطوری نیست. بیضه اسلام به خطر افتاده، شریعت به خطر افتاده، مردم به پاخیزی، تکلیفش که در حقیقت برای ملغا شدن قرارداد کوشش و بذل به اصطلاح انرژی کنید، و نهایتا یه تلقی ابزاری، یعنی مردم بیاد تو صحنه پرشه، مسئله که در بالا حل شد، مردم هم به حقیقت برن به استراحتگاه تاریخی خودشون. یه اتفاق تو تنباکو افتاد، این یک قاعده شد که این قاعده رو در دورانهای بعد هی ببینیم تکرار میشه. برخورد شرعی، برخورد تکلیفی، خیابانها پر شود، مسئله که حل شد خیابانها خالی شه و در حقیقت جنبشه و پتانسیل بدخواسته باز بره سر جای اولش. این تو علم همچین چیزی شدنی نیست. بخار رو بعد از اینکه سر دم کنی رو برداشتی دیگه نمیشه در حقیقت هدایتش کنی به اون دیگی که قبلا بوده. مولوی میگه هیچ انگوری دیگر قوره نشد، این قاعده علمه، هیچ انگوری دیگر قوره نشد. این که ولی این هیچ انگوری دیگر قوره نشد، ما هی تو تاریخ ایران هم دورهای بعدا میبینیم خطاب به مردم آقا شما مویزی قوره ای ایجاب میکند که مویز شوید، وقتی مویز میشن مسئله حل شد، یا مثلا لطفا باز برگردیم به اون وضعیت قوره بودن خودتون، مثلا خیلی ربطی به شما نداره، مسئله حل شد دیگه، مثلا دخالت بعدی جایز نیست. این قاعده میشه که داره تو دوره های بعد. و آخر الان این قاعده شد تو دوره های بعد هم بود، هزینه پردازی ها ناهم تراز، یعنی هزینه رو همیشه بدنه داده. تو تنباکو هم هزینه در حقیقت جانی و هزینه فیزیکی رو مردم دادن، تجار خیلی هزینه ندادن. روحانیت هم آقا نجفی هزینه داد که تبعید شد، آشتیانی هم در آستانه تبعید قرار گرفت. این قاعده شد تو ایران، رهبری ها حداقل هزینه، حالا تو دوره های بعدی شکسته شد، رهبری ها حداقل هزینه، توده ها حد اکثر هزینه. این قاعده است که از تنباکو بیرون میاد. این 14 تا قاعده در حقیقت ذهن محدود و کمتر از متوسط من رسید خدمتتون ارائه دادم. این قواعد حالا بحث در حقیقت ما قبل آخر کاربست امروزین داده های فراز تنباکو است. اگر بخوایم تنباکو رو به امروز بیاریم میشه 7 متن ترجمه ازش استخراج کرد. ما آخر گفتیم که قواعد باید ترجمه امروزی میشه. اولی انباشت اندیشه است. تو تنباکو قبلش یه اندیشه یه انباشت میشه. حالا بخشش ملکم خان بوده، بخشش میرزا خان کرمانی بوده، بخش مهمتری شیخ جمال بوده، اختر بوده، قانون بوده و و و و و انباشت اندیشه ای صورت میگیره. این انباشت اندیشه هم صرفا سیاسی نیست. سید جمال فرض کنید که مکتوبی تحت عنوان نیچری هم داره. نیچریه از همون نیچر به مفهوم واقعی رئال طبیعی میاد که تو غرب بوده. این جزوه ای بوده که نقد میکنه تفکر مادی دوره رو. نیچریه رو یه انباشت در حقیقت تئوری که قبل از تنباکو شورش میگیره. امروز اگر که جامعه ایران جامعه ایش که در حقیقت تو جای خودش مونده، الان 3-4 سال اخیر مونده، حاکمیتش مونده، اپوزیسیونش مونده، مردم عادیش هم به تعاون ها مونده، اتفاقی رخ بخواد اگر بدهد، منظور از اتفاق مثلا منظورم کنفیکون یا سرنگونی نیست، هر اتفاق تو هر حوزه‌ای بخواد شکل بگیره یه انباشت اندیشه ای لازمه. انباشت اندیشه در سالهای 67 تا 75 تو ایران صورت گیره، یه جنبش اصلاحاتی سوار شد. الان اندیشه ای وجود ندارد که منجر به حرکتی بشود. تنباکوی درس به ما میده تقدم اندیشه بر جنبش. اینو امروز ما باهاش کار داریم. دوم، ایده تحققی ضریب آغشتگی. ایده تحققی لغو امتیاز تنباکوی ایده تحققی بود. ایده در حقیقت امروزین بی مهندسی و بدون هندسه نبود. دموکراسی خواهی اونه دریایی جهانی رو در بر میگیره. هندسش چیه؟ نقطه مرکزی کریستالش چیه؟ کجایی که در حقیقت میخواد قالبش شکل ببنده؟ ولی تنباکو ایده تحققی داشت. آقا این قرارداد باید لغو شه و ضریب آغشتگی داشت. خیلی مهم بود. 200,000 نفر با معیشتشون پیوند خورده بود. 200,000 نفر رو زد در بار تکفل 7-8 نفر اون روز میکردی یه جمعیت متجاوز از 1.5 میلیون رو تشکیل میداد. با مسئله آغشته بود. الان مسائلی که مطرح میشه با مسائل مبتلا به مردم آغشته است. مردمی که امنیت ندارن، مردمی که چند پیشن، مردمی که اقتصاد ندارن، مردمی که در حقیقت یک زوج 6 صبح میزنن بیرون، 7 شب میرسن فقط اول ازدواج، 7 شب میرسن خونه کنسرت باز میکنن، پای تلویزیون خوابشون میبره. مسائل اینا در حقیقت مثلا فرض کنید که مسائل کلان جامعه روشنفکری است. جنبش تنباکو پیوند با مسئله روزمره و ریزمره مردم. این درس امروزه. یعنی حالا شاید فهم بگیم اصلاحات جامعه مدنی پاسخ خوب شدن ها نه خیلی خوبه، اسمی میگه بده، منصفانه هم چیز خوبیه، اما بالاخره نقطه آغازینش کجاست؟ مسئله در حقیقت دختران بی جهاز رو که حل میکنه؟ مسئله روسی 16 ساله رو که حل میکنه؟ مسئله و و و این مسئله هایی که میره سراغش، مرد چند پیش زهوار در رفته رو که در حقیقت دوران بازنشستگی به تقاعد واقعی میرسونه سر جوشی میشونه، کی به اینا فکر میکنه؟ چرا کارگر نیومد تو جنبش اجتماعی؟ چرا معلم نیومد؟ حق معلم حق و تدریسی رو که دنبالش بود. روشن فکر حاضرن 6 ماه یه بار حقوق بگیرن؟ حاضرن 1 سال یه بار اسباب کشی کنن؟ حاضرن؟ رهبران حاضرن؟ حاضر نیست. چرا مردم حاضر باشن؟ این که ایده تحققی و همپیوند و آغشته با مسئله در حقیقت مبتلاوی مردم. و چه سوم تجمیه. الان دوران در حقیقت تفرده، از تفرد هم هیچ چیزی بیرون نمیاد. الان محصل دوم راهنمایی حساب کتاب فردی داره، دانش آموز پای دانشگاه حساب کتاب فردی داره، دانشجو هم حساب کتاب فردی داره. یه مقاله خیلی قشنگی بود هفته پیش تو اعتماد چاپ شده بود، یه ستونم بود، گفته بود همونطور که الان همه ماشینایی که از خارج وارد میشن تو ایران آیرودینامیکشون خیلی ضریبش بالاست و در واقع هیچ چیزی وجود نداره شما لمسش کنید، همه گردن. دانشگاه تو ایران الان آیرودینامیک شده، روشن فکرام آیرودینامیک، اصلا چیزی وجود ندارن، تیزی ازشون بیرون نمیزنه. تیزی هم که فقط سرنگونی حاکمیت و این طبقه و طبقه نیست، تیزی این هستش که انسان استخوان‌هایی داره که این استخوان‌ها ناشی از دغدغه بیرون میزنه. شما دونده‌های سرعت رو ببینید، همه‌شون استخوان‌های فکشون برآمده است، دنبال یه چیزی بوده، دندان به هم فشرده. دونده شدلت رو فقط توی نوار پاره کردن نباید دید، ترجمه تو عرصه‌ها و حوزه‌های دیگه داره. این که الان همه چی آیرودینامیکه، هر کی تو خودشه، دنبال منافع خودشه، مسائل چیزی در حقیقت توی شرایط تفرق شکلی نمیگیره. این که تجمیع تنباکو درشی بود، الان دورانی که یک فرد، یک جریان، یک گروه، یک حزب، یاد میخوان حتی یه مسئلهی مثل ایج، مثل به اصطلاح افت فاحش سن روسپیگری، یه چیزهایی که الان مبتلا به اجتماعیه، گرونی، تورم، نکو سراغ چیزه سیاسی هم نه، همین مسئله هشت استقلال فرض کنید از این باشگاه آسیا، این همه نشوندهنده این هست که عقل سلیمی جا وجود نداره. تجمیعی باید صورت بگیره تو طراحی و توی در حیات اجرا. بچه بعدی پیگیریه. الان همه جامعه روشنفکری ما در حقیقت صادر کننده بیانی و متنامه است، افعال هم همه مجهوله، چنین باید بشود، چنان باید بشود، کی میخواد اینا رو انجام بده، کنندش کیه، فاعل شناساش کیه، این چنین بشود، آنچنان بشود، این چنین نشود، آنچنان نشود. هیچ وقت نبوده تو جامعه ایران، ما که خیلی ندیدیم، اونها مهندسین ها خیلی بیشتر از ما دیدن، که این جریان های در حقیقت روشن فکری اینقدر بیمسئولیت باشن. یه وقت از گاندی مسئله مطرح میکنه، خودش کشتشه، مصدق مسئله مطرح میکنه، الگوی مصرف ملی رو مطرح میکنه، خودش کم مصرف ترین انسانه. نمیشه ما تعدیل اقتصادی رو مطرح کنیم، مردم رو بفرستیم توی گرمابه و سونا، خودمون بریم کنار استخر فربه شیم، چه همچین چیزی نمیشه. مردم گاندی جوکی رو دیدن، مصرف رو کنار گذاشتن، کالای انگلیسی آتیش شدن. این تناقض در حقیقت تو ایران و در پیگیری خیلی مهمه. توی تنباکو پیگیری وجود داشت، میرزا پیگیر بود، روحانیت دوره پیگیر بود، سر فصلش ها پیگیر بود و خدمت شما تجار هم پیگیر بودن، مردم هم پیگیر. این پیگیری ها بود که استبداد ناصرالدین شاه رو پژمرده کرد. این که وچه بعدی تغییر تلقی از مردم، تغییر نقش مردم هم. توی ایران قاعده شد توی تنباکو، رهبری مردم رو برای پر کردن عرصه خواست. الان دوره به سر آمده، الان در طراحی ها، در ایده پردازی ها باید برای مشارکت مردم فکر کرد. نمیشه یه پیشتازی پیدا بشه، یه باکسی تعیین بکنه، بعد به مردم بگه حالا شما بیاین این بار مثلا سنگین ما رو از اینجا ببرین به جای دیگه. من سرعت میدم، وقت گذشته، منظورم نقش مردم و تلقیه که ما از مردم داریم باید تغییر پیدا بکنه. و چه بعدی تغییر رابطه مردم رهبریه، باید دو سویه شود، استدلالی شود نه تکلیفی و دیالکتیکی. رهبران امروز روز بر مردم تأثیر میگذارند، از مردم تأثیر میگیرند. دوران رهبری ارباب و رعیتی به سر آمده. این درس تنباکو کار واسه امروزی نمیشه که هر وقت مسئله بود، هر وقت در حقیقت معضل بود، مردم رو بخوانیم و باز در حقیقت باز پس بزنیم مثل بازی دومینو بریزین سر جای اول خودش. دیگه این تو این امروز روز جواب نمیده. رابطه در حقیقت تأثیر متقابل بین رهبری و مردم باید به وجود بیاد. حالا این رهبری چه روحانی باشه، چه روشنفکر باشه، چه تلفیقی از این دوتا باشه، باید دو سویه باشه. یه توده اجتماعی وجود داره که فهیمه، آرمانی داره، فهمی داره، درکی داره. ما باید باش رابطه استبدادی برخورد برقرار کنیم، نه تکلیفی و رابطه متقابل. و چه آخر هم پیچیده شدن رهبریش، یعنی در تنباکو رهبری ساده بود و این آخرین بیانیه مرحوم میرزای شیرازی. همین که محقق شد که این اختصاص منافع ملت بر عموم رعیت شاقش، محض اعلای کلمه ملت و رفاه عمومیت مردم و رعیت، صرف توجه ملوکانه و حلمت خسروانه مسئله را حل کرد. بعد میخواد که در حقیقت مردم برن دعا بکنن برای شاه. این اتمام خیلی ساده‌ایه. رهبری ها حال دهه 40-50 هم وقتی جنبندی شد، نسل نومد جنبندی کرد، گفت امپریالیسم پیچیده، رهبری ساده. الان رهبری در حقیقت با دستمایه جنبش های قبلی به خصوص تنباکو باید شرایط شناس بشه، نیروی مقابل خوب بشناسه، امکانات خودی رو هم خوب بشناسه. پیچیده شدن رهبری اصل. و آخر قضیه اساره فراز. هر فرانی اساره ای داره. من یه تکه میخونم خدمتتون از احمد کسروی. کسروی تنباکو رو اینطور آن کادر میکنه، اینطور اساره گیری میکنه. این را یعنی تنباکو را میتوان نخستین تکانی در توده ایران شمرد و این اگرچه با دست علما بود و همچشمی دو همسایه بی دخالت در آن نبود، خود پیش آمده ارجداری به شمارش و بشاید در تاریخ یاد آن بماند. این اساره فرازی که مثلا مدلشو کسروی ارائه داده چند تا عنصر توشه. یک این هستش که این اولین حرکت، دوم این هستش که با توجه به اصطلاح ضد آخوند بودنی که کسروی داره، میگه گرچه جو رهبریش روحانیه و گرچه عامل خارجی درش مؤثر بوده و رقابت و تضاد روس و انگلیس در ایران، اما خود پیش آمد ارج داریست. این یه انگاره است که به اصطلاح میگن اسارگی. حالا اسارگی که ما میتونیم از این فراز تنباکو بگیریم این هستش که جنبش تنباکو، یعنی جنبش اولین اعتراض عمومی همگراساز در تاریخ نه چندان دوردست ایران، با محرک صنفی و با خواسته مشخص و عینی متکی بر شعار رهبری، سازوکار ساده است که در برآوردن مطالبه اش توفیق یافت و به فرجامی بدون مهندسی انجامید و در حد خود زمینه ساز فراز آتی شد. جنبش معترض عام، همگرایی توشه، محرک صنفی داره که سیاسی میشه، شعار رهبری سازوکارش ساده است، پیچیدگی نداره، موفق در برآوردن مطالبهش، فرجامش بدون هندسی و مهندسیه و در حد خودش یه حرکت اعتلاعی بوده و زمین ساز بعد از خودش میشه. آخر الامر هم انشالله آموزش های فرازه. حالا ببینیم این فراز چه آموزش هایی داشت برای امروز ما. یکش این هستش که انسان در باریکترین و سخت‌ترین شرایط عامل تغییره. کسی فکر نمی‌کرد انسان ایرانی در دوران سیطره نوع استعماری 120 سال پیش، که حالا به اصطلاح از در سیر خودش امپریالیسم نوظهوری بیرون اومده، دنبال بازارهاست، دنبال وحدت بازارهای خودشه، دنبال فروپاشی بازارهای ملیه، قرارداد پشت قرارداد، امتیاز پشت قرارداد و یک استبداد به قایق شرکوبگر، در اون شرایط انسانی پیدا بشه، آرمانی پیدا بشه، عشقی پیدا بشه، تحرکی پیدا بشه، منی وسط بیاد. من انسان ایرانی در اون دوران به وسط اومد و انسان در سخت‌ترین شرایط و باریک‌ترین شرایط توانست عامل تغییر بشه. این تغییر رو همون امپریالیست ها لمس کردن، تو ادبیاتشون هست، از فرصت خارجه. ناصرالدین شاه هم لمس کرد. ناصرالدین شاه مثل کسروی جنبندی داشت از هم بخون. تو همین محاورات خصوصی خودشون که کد کردن میگه که تنباکو یک شورش و نافرمانی ساکت بود. ناصرالدین شاه درک کرد که چه اتفاقی افتاد. شورشی بود، رادیکالیسمی بود، جنبشی بود، ساکت و نافرمانی مدنی در حقیقت به اصطلاح امروز. لذا آخر سر همه کسایی که هیچ در حقیقت تلقی رو انسان ندارن، موجود میکروسکوپی هم این انسان رو حساب نمی کنن، انسان مجبورشون میکنه که شهه بذارن بر موجودیتش. تو تنباکو این اتفاق افتاد. دومی، توده های سنتی کاملا قابل اجتناب و قابل ارتقا هستن. این آموزش برای امروز ماست. در حرکت 8 سال اخیر کسانی که ایده اصلاحات رو حالا تو داخل حاکمیت تئوریزه کردن و خواستن اصلاحات رو پیش ببرن، هیچ حسابی رو توده های سنتی باز نکردن. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که مراکز مناطق مرکزیش توده های سنتی رو در بر داره، اصفهان و یزد و کرمان و کاشان و قم، و مرزهایی هم داریم که سنی های سنتی تر از توده های شیعی مرکز نشین رو در بر داره. آیا در طراحی حرکت اجتماعی نباید کسی به اینا فکر کنه؟ توده سنتی رو باید به دریا ریخت، دفن کرد. حالا گام به گام اگر انشالله عمری باقی باشه و امکانی باقی باشه جلو میایم، میبینیم تو هر دوره همین توده های سنتی بودن که در حقیقت بدن جنبش اجتماعی شدن. تو اصلاحات رهبران حرکت اصلاحات منهای خود خاتمی، اونم در نظر و در عمل، اومدن مرزبندی های شدید و قلیش کردن با این توده های سنتی. رأی 20 و چند میلیونی رو آیا همه فقط روشن فکر بودن و دانشگاهی بودن و استاد دانشگاه بودن و دبیر آموزش پرورش بودن رأی دادن؟ یا نه، همین کرمانی ها و کاشانی ها و اصفهانی ها و اهوازی ها و خوزستانی ها بودن، توده های سنتی بودن. توده های سنتی توی جنبش تنباکو و بعدش هم که حالا میبینیم، قضاوت پیشرش نکنیم، در حقیقت کاملا قابل اعتنان و قابل ارتقا. مردم سنتی بیدانش سیاسی بی حرکت بدون پشتوانه قبلی در تنباکو خیلی رشد کردن. خیلی، ما دیگه بیش از این نمیرسیدیم ریز رو تنباکو بریم. فاکتای متعددی وجود داره که مردم ایران بعد از جنبش چندین ماهی تنباکو مردم قبل از تنباکو نبودن. این تو اسناد وزارت خارجه انگلیس هم هست، فوریم میگه، امین و سلطان هم میگه، کامران میرزام میگه، امین و دولم که فکری ترین عنصر حاکمیت در حقیقت دستگاه ناصری بوده همین تلقی رو دارن. مردم دیگه در حقیقت مردم قبلی نیستن. به این اعتبار است که ناصرالدین شاه واژه جمهور رو به کار میبره و واژه ملت رو به کار میبره. اتفاقی افتاده. این که توده های سنتی باربردارهای امین دوره ها بودن، به خصوص تنباکو. بچه سوم، عامل اقتصاد عاملی عینی در تنیده با زیست روزمره و محل عنایته. توی دوران اخیر خودمون یا امروز روز اصلا به عامل اقتصاد کسی باها نمیده. عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و عوامل در حقیقت فرهنگی عمده میشن، عامل اقتصادی عمده نمیشه. عامل اقتصادی تو جنبش تنباکو جواب داد. عامل اقتصادی پایگاه و سکوی پرش حرکت سیاسی اجتماعی شد. وجه بعدی که خیلی مهم و استراتژیکه، اهمیت عامل اقتصادی بیرون از سازوکار دولتیش. یعنی نفت و راه و راه آهن و همه اینا تو دوره تنباکو هر تو دوره قاجار حراج شد، واکنش اجتماعی ازش برنخواست. این مهمه. اون عرصه اقتصاد که بیرون از سازوکار دولتیش مورد تعرض قرار بگیره، واکنش برمی انگیزه. الان نفت تو ایران 100 سال دنبال منبع اصلی دست حاکمیته. چون تو ساز و کار و گردش اقتصاد داخل نیست، مسئله سنفی نمیتونه تو ایران در حقیقت هیچ وقت شکل بگیره. ولی تنباکو موقع که نفتم هنوز نبود، تنباکو میشه گفتش که بدیل نفت امروزی بود، آغشته بود با زندگی بسیاری از مردم و تا تو ساز و کار غیر دولتی، مالک و زارع و تاجر و بنکدار و خرده فروش و مردم قلیانکش و چپقکش و سیگارکش، همه بیرون از سازوکار دولتی هست. این عامل اقتصادی که بیرون از سازوکار دولتی توانست موجد و موجد یک جنبش اجتماعی بشه، در حالی که نفت اینو نمیتونه ایجاد کنه. و چه بعدی؟ سلف توان موجفشانی اجتماعی دارد. حرکت تجار حرکت دقیقی بود، در حد به اصطلاح همون حرکت اول که خدمتون توضیح داده شد، و حرکت دقیقی بود و توانست موجفشانی اجتماعی بکنه. اگر امروز اصناف نمیتونن موجفشانی اجتماعی بکنن، باید در حقیقت کار پژوهشی روش بشه، کار دقیق میدانی و تئوری روش بشه که چرا این اتفاق نمیتونه در ایران امروز شکل بگیره. و چه بعدی؟ طبقه کارایی جدی اجتماعی و سیاسی داره. یعنی الان بعد از فروپاشی مارکسیسم و بعد از در حقیقت پایان دوران سوسیالیسم، جامعه روشن فکر ایران تصور میکنه اصلا این جامعه فقط یه توده فله است، یه توده است، یه فله است، یک در حقیقت جریان آمورف بیشکله. طبقه توی مشروطه توی تنباکو ایفای نقش کرد. طبقه اقتصادی و اجتماعی تو جنبش در حقیقت سیاسی اجتماعی یه اصول استراتژیکه. الان ما طبقه ای نداریم. طبقه هویت داشته باشه، شناسنامه ای داشته باشه، خودآگاهی شنفی داشته باشه، سازمان داشته باشه، هدف داشته باشه، آرمان درونی داشته باشه، آرمان ملی داشته باشه، نداریم. بذار میلنگ جنبش اجتماعی یه لنگیشم باره در حقیقت پنچر بودن چرخ طبقه هست. طبقه وجود نداری که چرخه به چرخه، یا طبقه متعینی بهتر بگیم وجود نداره. و چه بعدی؟ مذهب به ذات نگه دارنده است، عامل انگیزاننده است و عنصر بسیج اجتماعی است. برخوردی که امروزه با مذهب میشه یا برخورد هستی است یا برخورد به ضروره است. بخشی از روشنفکران میگن چون مذهب در ایران کاربرد اجتماعی دارد، ما باید متمثل بهش بشیم، در حالی که این فی نفس خودش یه عنصر بزاجه. هم انسان رو در درون خودش میتونه نگه داره و حفظ کنه، هم جامعه رو میتونه حافظ باشه، و هم حالا جلوتر که انشالله میاد، این مذهبه تو تنباکو قلیشتر از همه دوران ها، تو مشروطه قلیش، تو نهضت ملی همینطور، 42 قلیش، 45 جدی، انقلاب بسیار جدی و حتی تو اصلاحات نسبتا جدی توانست عامل انگیزاننده و عنصر بسیج اجتماعی بشه. با این عنصر نباید در حقیقت به ضروره و تاکتیکی و ابزاری برخورد کرد. آموزش تنباکو این هستش. و چه بعدی؟ آخرین این هستش که اهداف مشخص و تحققی قابل مهندسی شدنه. هدف اگر هندسه پیدا بکنه، مهندسی بشه، مختصات پیدا بکنه، اون مختصات رو بشه در حقیقت روش فیزیکی سوار کرد، فیزیکال اگر بشه میتونه اتفاقی رخ بده. همین خواسته ساده لغو قرارداد توانست مهندسی بشه. الان خواسته ها همه خواسته های در حقیقت غیر هندسیه. هر جوری همه مهندس ها جمع بشن، از این برش، از اون برش، بالاش پایین فشارش بدن، نه زوزنقه میشه، نه لوزی میشه، نه چند برچی میشه، نه مصر. یه مثل مار فراره. این آرمانایی که الان مطرح میشه مثل مار فراره، هیچ جا منزل نمیگزینه، از این سوراخ به اون سوراخ. لذا اهداف که مشخص و تحققی باشن قابل مهندسی کردن. من امشب خیلی صحبت کردم، معذرت میکنم، یک نواخت رو نسبتا خشکم بود، چون بلا بود که تنباکو رو تموم کنیم و انشالله جلسه بعد بریم سراغ مشروطه، مجبور بودم که تمومش کنم. یه 5 دقیقه تنفس باشه، 10 دقیقه تا 15 دقیقه هم خدمتتون هستم برای پاسخگویی به پرسش‌ها در حد فهم خودم. خسته نباشید واقعا، خیلی متشکرم.